بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 20، هستی شناسی عرفانی، صفحه 143. بسم الله الموجود. 1. جهان هستی ظهور خداست برای غیر خودش. 2. جهان هستی ظهور وجود است برای عدم. 3. جهان هستی عرصه آشنایی عدم با وجود است. 4. این عدم همان آدم است که می‌خواهد خدا را بشناسد. 5. آدم همان عدم است به صورت و سیرت خدا. 6. پس فرق خدا و آدم در معرفت است، یعنی خدا خود را می شناسد و آدم خود را هنوز نمی شناسد و باید بشناسد، و هرگاه شناخت دوست خداست، ولی الله. 7. کل جهان هستی فقط در خدمت خودشناسی انسان است که همان خدا شناسی است و جز این معنا و ماهیت و هدف و موجودیتی ندارد. 8. جهان هستی آینه است که انسان خداییت خود را در آن می‌بیند. 9. پس بین انسان و ذات جهان هستی چیزی جز جهل و نابینایی انسان حائل نیست. 10. انسان به میزانی که خدا را در خود می‌فهمد، در بیرون از خود هم می‌بیند. 11. جهان هستی فقط به قصد معرفی خدا آفریده شده است، پس ماهیت هستی از معرفت است، یعنی ذات اولیه هستی از نور معرفت است و معرفت ذات همه عناصر تشکیل دهنده جهان است. 12. انسان خدایی است که از خداییت خود غافل است و این همان معنای جهل است. 13. انسان خدایی است که از خداییت خود بیزار است و این همان معنای کفر است. 14. انسان خدایی است که در خداییت خود شک دارد، این همان معنای استراب انسان است. 15. انسان خدایی است که از خداییت خود نفرت دارد، این همان معنای کینه و عداوت است. 16. انسان خدایی است که خداییت خود را انکار می کند، این همان معنای دروغ های بشر است. 17. انسان خدایی است که از خداییت خود هراس دارد، این همان معنای ترس بشر است. 18. انسان خدایی است که نمی خواهد خدا باشد، این همان معنای خصومت بشر با خودش می باشد. 19. انسان خدایی است که خداییت خود را مخفی می‌دارد، این همان معنای خودفریبی بشر است. 20. هر موجودی که در جهان هست، صورتی از مراحل رشد و تکامل و تکوین انسان است. 21. هر موجودی در جهان عنصری از ساختمان وجودی انسان است. 22. هر موجودی در جهان بلاوقفه مشغول تغذیه وجودی انسان است و اساس موجودیت اوست. 23. کل جهان طبیعت در خدمت شناساندن خداییت انسان به انسان است، ولذا انسان دشمن طبیعت است. 24. هر انسانی که باور کند خداست، انسانیت او آغاز می شود. 25. در هر آن در جهان فقط یک نفر هست که خدا را در درون خود می فهمد و در بیرون از خود می بیند. او خلیفه خداست و جز او خدایی نیست. 26. مؤمن کسی است که به وجود خدا در خیش ایمان دارد. 27. مقام یقین همان یقین به خداییت خیش است. 28. انسان موحد کسی است که با خدا یکی است در درون و برون. 29. معراج کامل همانا ملحق شدن به ذات خیشتن است و دیدار خدا در جهان مقابل روی خیش. سی معراج بالا رفتن جغرافیایی و به سوی آسمان نیست، بلکه درون رفتن و در عمق لا متناهی ذات فنا شدن است. 31. انسان کامل کسی است که در هر چیزی خدا را می‌بیند. 32. انسان واصل کسی است که خودش در خدا فنا شده است و دیگر دوتا نیست. 33. تاریخ هستی همان تاریخ ظهور خدا در انسان است. 34. تاریخ بشر همان تاریخ شناخته شدن خدا در انسان است. 35. قیامت از زمانی آغاز شد که برای اولین بار انسانی خدا را در خود و جهان یافت و آن انسان علی علیه السلام بود. 36. آنچه که عشق نامیده می شود حاصل لحظه ای دیدن خداست. 37. عشق دو نوع دارد: دیدن یک لحظه خدا در غیر خیش یعنی جنس مخالف و آن عشق جنسی است، و دیدن خدا در یک لحظه در وجود خیش از چشم غیر خیش، و این عشق عرفانی است در رابطه با یک عارف. 38. جهان هستی حاصل عشق خدا در معرفی خیش است به غیر خیش. 39. عشق همانا عشق معرفی خیش است، پس ذاتاً عرفانی است و غیر این عشق نیست. 40. جهان هستی صحرای عرفات است. 41. هر که کاری که می کند برای معرفی خداییت خیش به غیر است، پس ذات هر کاری عارفانه است. 42. علت شکست انسان در هر امری تردید او در خداییت خیش است و یا انصراف او در این ادعا. 43. کل کائنات شرح و بسط و نشر کالبد انسان است. 44. آنچه که ظلم نامیده می شود جنگ با خدا در انسان است و جنگ با خداییت انسان. 45. شاهان فقط خود را خدا می خواهند و مردم را هم تصدیق کننده خداییت خود. 46. ملایان اصلا خدایی در عالم وجود قائم نیستند و فقط حامی خدای نابودند و نابودی خدا را می پرستند و مردم را هم به این امر می خوانند: خدای آسمانی. 47. انسان به میزانی که در معرفی خداوند به دیگران در حد شناخت خود می کوشد، خداوند هم خود را به او معرفی می نماید. معرفی خدا در عالم وجود و نه عدم، یعنی پشت بام آسمان. 48. ابا کردن ابلیس در سجده بر آدم همان انکار ظهور خدا بود در عین خداپرستی، و این همان مذهب نفاق است که ملایان مذاهب شرک پیامبران آن هستند، یعنی رسولان ابلیس. 49. انسان مؤمن کسی است که در جستجوی خدا در عالم وجود و خاصه در وجود یک انسان است، یعنی امام مبین. 50. هر موجودی در جهان هستی نشانه ای از خداوند و مظهر اسمی از اسمای الهی است و انسان خود خزانه همه اسمای الهی می باشد، ولذا کل جهان هستی تعین باطن انسان است. جهان محضر انسان است و انسان مظهر ذات خداست. 51. انسان خدای بعد از خلقت است و خدا هم انسان قبل از خلقت است و اول و آخر یکی است. هو الاول و الاخر. 52. تا تعلیمی که به شناخت حضور خدا در جهان و موجودات عالم منجر نشود، علم نیست و تربیتی هم که منجر به شناخت خدا در خیشتن نشود، تربیت نیست و بلکه تعلیم و تربیت ابلیسی است. 53. معراج و لقاء الله در حیات دنیا همانا دیدار جمال ذات خیشتن در غیر خیش است، یعنی جهان و جهانیان، و این حاصل عشق به سایر انسان هاست و خدمت به آنها در جهت شناخت خدا در خیشتن. و اگر محمد صلی الله نخستین انسان تاریخ است که با خداوند در حیات دنیا دیدار کرده است، بدین دلیل است که کاملترین عاشق خلق است در جهت معرفی خدا در خلق. 54. همانطور که خلقت جهان و انسان محصول عشق خدا به غیر است، فقط عشق انسان به خداست که انسان را به خدا می رساند. عشق انسان به دیدار با خدا در غیر، چرا که خداوند هم عاشق دیدار خیش در غیر خیش بود که جهان را آفرید. آفرینش حاصل عشق است، حاصل خلافت. 55. پس هستی شناسی اجر عشق است و جز عاشقان جهان را نمی شناسند که غایت این شناخت هم در یافت خداوند در خیشتن است که حاصل جستجوی خدا در غیر خیش است. 56. بنابراین مقام کشف و شهود و معراج و لقاء الله حاصل خدمت به خلق در جهت خداشناسی وجودی است. 57. عشق به خداشناسی و مردم را به خودشان شناساندن و خداوند را در جهان شناختن و شناساندن اساس هستی شناسی است. 58. پس عشق جوهری هستی است و هستی بر کسی روی می نماید که با این عشق در ارتباط باشد. 59. عشق و خدمت خالصانه به مردمان به عنوان حاملان روح و اسمای الهی و خلفای بالقوه خداوند در جهان تنها راه اتصال به جان و روح هستی است و پرده برداری از رخ هستی. این همان واقعه لقاء الله است. 60. انسان جمال اعلی الالیین است که در درک اسفل السافلین اقامت دارد و این بدان معناست که آسمان هفتم بر روی زمین است و آن انسان کامل و عارف واصل است و معراج و قلمرو به لقاء الله چیزی جز کشف حجاب از رخ انسان کامل نیست. این است که معراج محمدی در همه مراحلش با علی علیه السلام و در علی علیه السلام است و نهایتاً به معرفی علی علیه السلام ختم می شود. 61. معراج محمدی و ختم نبوت به معنای به زمین آوردن آسمان است و زمینی نمودن معراج برای بشریت است و امکان لقاء الله در حیات دنیا، و این همان سرآغاز قیامت 50,000 ساله است که بانیش محمد صلی الله و پرچمدار و شأن نزولش علی علیه السلام است. 62. یعنی آنچرا که محمد صلی الله در آسمان هفتم دید، مؤمنان و عارفان امتش بر روی زمین می توانند دید. 63. معراج محمدی عروجی در مکان نبود، چرا که واقعی در زمان نبود، همانطور که در روایات آمده کل این واقعه و عروج در هفت آسمان به هنگام وضو ساختن آن حضرت بود و لحظه ای هم در این عمل اختلالی پدید نیامد، یعنی او لحظه ای هم به لحاظ جسمانی و وجودی زمین و محل زندگی خود را ترک نگفت. در حقیقت سفر آن حضرت سفری در درون خودش بود، چرا که انسان جهان اصغر و فشرده شده است و جهان هم انسان اکبر است. آن براقی هم که حضرت را حمل نمود هیکل نوری خود آن حضرت بود که او را به آسمان هفتم ذاتش پرواز داد. 64. تفسیر و تأویل ابن سینا از معراج محمدی در رساله معراج نامه هیچ تناقضی با معراج باطنی ندارد، به شرط آنکه نردبان عروج همان وجود و دل و روح انسان تلقی شود. وگرنه بشر مدرن بخشی از منظومه شمسی را سفر نموده و عکس و فیلم هم تهیه کرده است و هیچ نشانی از اخبار و روایات مربوط به معراج پیامبر مشاهده نشده است. زیرا ابن سینا آن هفتم آسمان را فواصل بین زمین و ماه و عطارد و مریخ دانسته است و آن ملائک را هم موجودیت این سیارات منظومه شمسی تلقی کرده است که البته تعبیری بس عالمانه و هنرمندانه است، ولی هیچ معنایی از این راز را نمی گشاید و معراج محمدی را چیزی جز یک سفر فضایی به منظومه شمسی نمی داند. و منظومه شمسی را هم کل کائنات تصور می کند، در حالی که حتی کل آسمان اول هم محسوب نمی گردد. یعنی کل منظومه شمسی و سیارات و کرات و کهکشانی که در آسمان می بینیم صورتی از آسمان اول است و شش آسمان و جهان و کائنات دیگر بر بالای این کائنات نجومی قرار دارد و محمد صلی الله به آسمان آخرین رسید، ولی از در به دل خیش. معراج محمدی عروجی فضایی نبود، بلکه عروجی روحانی و لامکانی و درونی بود. 65. اگر معراج محمدی را سفری فضایی و واقعی با تن و در مکان و زمان بدانیم، در این صورت بشر مدرن، آن هم کافرترین و فاسدترین و شقیترینش، امروزه بر آستانه معراج قرار گرفته است و در حال عروج است به واسطه سفینه های فضایی. و مسلماً نخستین عروج کنندگان هم راکفلرها و بوشها خواهند بود. 66. دعوای قدیمی فلاسفه بر سر جسمانی یا روحانی بودن معراج پیامبر دعوایی مهمل و جاهلانه است. زیرا آیا می توان گفت که سفرهای آدمی در عالم خواب و رویا جسمانی است یا روحانی؟ 67. معراج محمدی واقعی در ذات کائنات بود که ذات را به قلمرو صفات و کمال را به قلمرو جمال آورد و این همان واقعی امامت است که مبنای ختم نبوت نیز می باشد و آستانه قیامت. 68. این معراج اساس نقد و موجود رابطه بین امام و مأموم یا مراد و مرید است. این معراج همان گوهری واقعی قیامت آخرین مولوی و شمس است. شمس الحق تبریز که به مود علی بود. 69. معراج محمدی گشاینده رابطه مستقیم بین خالق و مخلوق در ارتباط عارفانه بین دو مؤمن است، یعنی گشاینده معمای لاینحل رابطه بین موسی و خضر است و شاه کلید گشایش در به ذات انسان در وادی معرفت نفس. 70. انسان نفس واحده است و واحد نفس بشری هم خداست، ولذا کل بشریت دارای این واحد وجود است، ولذا هر تبدیل و تحولی در نفس بشری در کلیه نفوس رخ می دهد، مخصوصا اگر کانون این تحول و گشایش کسی باشد که عاشق بر حق مردم است و خلیفه مردم در نزد خداست و مظهر رحمت خدا بر خلق است و بر همه نفوس احاطه و نفوذ دارد. ولذا اسلام و ختم نبوت و واقعی معراج و آغاز امامت امری جهانی و بشری و یک توفیق محمدی در کالبد بشری می باشد و فقط محدود به مسلمانان اسمی نمی شود. یعنی هر بشر رهرو به معرفت نفس و طالب حقی دیر یا زود ماهیتاً به حقایق دین محمد و بلکه به وجود محمد می رسد و به شهر علم محمد وارد می شود. همانطور که خود ایشان می فرماید، زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من می رسند. این حضور محمد در نفوس کلیه انسان هاست. این هستی شناسی محمدی است. 71. جلوگاه رخ تو دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. این سخن حافظ شیرازی دقیقا بیانگر هستی شناسی محمدی است و بیان دیگری از این آیه قرآن که همه موجودات جهان متحسن در وجود امامی آشکارند. 72. یعنی همه ذرات و کرات و نبات و جماد و حیات امام مبین و انسان کامل را می شناسند و از هستی او هستی مند می شوند. از این لحاظ عمده آدم ها عقبتر و غافلتر و جاهلتر از بقیه مخلوقات هستند، همانطور که خداوند در کتابش می فرماید که اکثر مردمان حتی از حیوانات هم پست ترند و بلکه از جمادات. 73. از آنجا که انسان حیوانی امانتدار روح و عشق الهی است، لذا از هوش و معرفت طبیعی و غریزی خود مدهوش و بیگانه شده، ولی هنوز به هوش و عرفان انسانی الهی خود آگاهی و برخورداری نیافته است و لذا از حیوانات هم پست تر است. این پستی به لحاظ هستی مندی است، یعنی انسان کافر و جاهل نسبت به حق الهی خیشتن دچار قحطی وجود و احساس نابودی است و تمام هول و هراس او از این بابت است. 74. به زبان دیگر سلسله مراتب وجود و انواع موجودات بر اساس امام شناسی قرار دارد. امام شناسی عین هستی شناسی است، چرا که هستی همان خداست و معرفت بر هستی کارگاه هستی مندی موجودات است که امام مظهر کمال این معرفت است و لذا بیت الله الحرام است و قبله عالم امکان و قطب عالم وجود می باشد و هر که بدین قبله روی دارد روی به هستی دارد و از هستی برخوردار است، زیرا امام همان بیت الله است و بیت الله همان وجه وجود است. 75. عالم هستی سلسله مراتب نزول خدا در درک اسفل السافلین است، یعنی سلسله مراتب نزول وجود در عدم است و غایت این نزول و سقوط و هبوط همان انسان است. این همان تنزل عاشق در معشوق است که حاصل عشق وجود به عدم است. پس کائنات صورت عشق برزی خداوند است و لذا جز عشاق عارف قادر به درک هستی نیستند. این نزول به قصد معرفی کردن خیش به غیر است. پس جهان هستی دارای دو عنصر ذاتی، یعنی عشق و عرفان است و این است که خداوند از مستضعفترین انسانها برای خود خلیفه برمی‌گزیند، یعنی عدمی ترین انسانها و فناپرست ترین عشاق. 76. در قلمرو صفات اولیای الهی ضعیفترین انسانهای روی زمین هستند، زیرا منظر و محل حبوط ذات الهی هستند. 77. خداوند صفات خود را به کائنات بخشید و ذاتش را به انسان، ولذا انسان یک موجود بی صفت است و کافر کسی است که صفات را می پرستد و ذات را منکر است، یعنی خود را انکار می کند و جهان بیرون را می جوید. 78. آدمی نیازی به صفات ندارد، زیرا کل جهان هستی که عرصه صفات هستند در خدمت و تسخیر آدم می باشند و آدم بی نیاز از صفات است، زیرا صاحب ذات است. 79. ذات همان احدیت و صمدیت و بی علت و معلول بودن و بی همتا بودن است. این همان تعریف وجود محض و هستی مطلق و فی نفسه است، هستی در خیش. 80. معراج حاصل اقامت در خیشتن است و هستی در خیش. 81. معراج اتفاقا در بیان جغرافیاییش معنایی برخلاف ادراک حسی بشر دارد، یعنی بالا رفتن نیست بلکه پایین آمدن از آسمان است. 82. معراج انسان همان حبوط و نزول پروردگار در انسان است. خداوند که پایین بیاید و بر جای انسان بنشیند، انسان هم بالا می رود که بر جای او واقع شود. این همان واقعه خلافت و جانشینی انسان و خدا بر جای یکدیگر است. 83. تفسیر نجومی معراج امری مهمل و گمراه کننده و غیر عرفانی است، ولذا در طول تاریخ جز زلالت و تفرقه حاصلی نداشته است. دعوای بین حامیان معراج جسمانی و معراج روحانی حاصل این نگرش کافرانه است که هر دو را گمراه ساخته است، که حامیان معراج جسمانی را منافق و حامیان معراج روحانی را کافر نموده است. زیرا انسان نه تن است و نه روح، بلکه نفس است که اتحاد تن و روح و امر سوم است، یعنی هو. 84. این که علی علیه السلام می فرماید که در هر چه که می نگرم جز خدا نمی بینم، این واقعه که معراج زمینی است حاصل کار محمد صلی الله در معراج آسمانی است، ولذا امامت مولود کمال نبوت و ختم آن است. 85. یعنی محمد صلی الله خدا را به زمین آورد و یا خداوند برای حبیب خودش به زمین آمد و ماندگار شد. حق آمد و باطل رفت و حبیب محمد صلی الله یعنی علی علیه السلام نخستین کسی بود که خداوند را بر زمین یعنی در عالم هستی نظاره کرد. 86. بنابر این کسانی که مقام عرفانی علی علیه السلام را برتر می دانند اصلا او را نشناختند و مقامش را درک نکردند و نمی دانند که علی علیه السلام هر چه دارد از محمد صلی الله است. 87. بنابر این هستی فی نفسه یا وجود مطلق که همان خداوند است و کل کائنات مظهر صفات او هستند مطلقاً قابل شناخت نیست، الا در شهر وجود محمدی که در بش علی علیه السلام است، یعنی هستی در بی جز علی امام مبین ندارد. علی باب الوجود است و محمد هم خانه هستی است و هر که در این خانه وارد شود جز خدا نمی بیند، یعنی جز هستی نمی یابد و در هر چیزی که هست جز هستی مطلق و جاودانه نمی یابد، یعنی جز حضور خداوند را نمی بیند. 88. در به هستی علی علیه السلام است، شهر هستی محمد صلی الله است و شاه هستی هم خداوند است، و اما خود هستی همان سالک بادی فناست که در جستجوی خداست و خلیفه او در جهان است. 89. هستی شناسی همان شناخت جاودانگی است. هستی در حس بشری چیزی جز حضور جاودانه نیست، ولی جهان موجودات و کائنات عرصه تباهی و مرگ و نیستی است، منتها نیستی پایدار و جاودانه و لامتناهی. و آدمی می خواهد از پوسته ظاهری این هستی که تماماً ابتلای به تخریب و نابودی است نجات یابد، یعنی از قلمرو به صفات برهد، زیرا صفات همان قلمرو به تغییر و تبدیل و بی‌ثباتی و هلاکت است و برای این رهایی چاره‌ای جز رجعت به ذات خیش ندارد که عرش خداست. این همان قلمرو به هستی محض و ابدیت است که چون بدانجا رسد جهان بیرون را هم جمال یگانه هستی یعنی خداوند می‌بیند و آنچه را که تخریب و تباهی می‌فهمد اینک پریشانی زلف یار و تغییر نگاه او می‌بیند. 90. آن که عاشق باشد کل عالم و آدمیان وی را به سوی ذاتش میرانند و ظاهراً ترد و لعن میکنند و تنها و بیکس و منفورش میدارند. همانهایی که عاشقان خدمتشان کرده است و خداییت ذاتشان را به آنان نموده است. بلذا جز خود او لایق این الوهیت نیست. آن که مردم را به جاودانگی می‌خواند و خود را فدای سعادت آنها می‌سازد، خود لایق جاودانه شدن است. این راه و رسم هستی مند شدن است. از راه نیستی به عشق توان رسید و از عشق هم به هستی. 91. هستی محصول عشق است و اجر عشق شناسی و عشق پرستی است. بی عشق هستی زندانی است که جز نابودی نمی چشاند و آرزوی جز نابودی به بار نمی آورد. 92. هستی شناسی حاصل خودشناسی است و هستی فی نفسه و جاوید هم حاصل شناخت شناسی عارفانه است. وجود محض همان شناخت شناخت است. 93. اگر هستی به قصد معرفت بر خدا آفریده شده است، پس شناخت این معرفت همان هستی است. پس هستی همان نور معرفت و معرفت ناب و توحیدی است. 94. جهان هستی مدرسه اصالت معرفت است. عشق معرفت. 95. و اما عشق به معرفت خود حاصل عشق و آتش به شناخت خیشتن است، آن هم شناختی اورژانس و استراری، چرا که مهلت بسیار کمی داری. پس باید کوتاه‌ترین راه را برگزید و کوتاه‌ترین راه همان شناخت ذات است، یعنی شناخت جاودانگی. پس آنچه که انسان را به سوی معرفت بر هستی میراند نیستی است. پس نیستی سرمایه معرفت است، چون آدمی از نیستی آمده و به نیستی می رود. پس آدمی در مهلت کوتاه هستی دنیوی خود ترجیح می دهد که پیشاپیش به سوی نیستی برود تا نیستی را در هستی خود بیابد و بر آن فائق آید. و این همان ماهیت دینی و اخروی شناخت و هستی شناسی است. 96. انسان می داند که هستی مادیش سرمایه است که به واسطه آن بایستی علت و مبدع و مقصود هستی خود را بیابد و این همان مبدع و معاد در اصول دین است. پس دین به طور طبیعی در مسیر خودشناسی و عشق به معرفت رخ می نماید. و این است که پیامبر اسلام دین را فقط متعلق به عاقلان می‌داند و عقل را اساس دین. 97. هستی ها در نزد آدمی چند دستند؟ نیک، بد، نیک و بد، بیخاصیت، غایب. ولی بچه جاودانی هستی همان بچه غایب و ناپیدای آن است که هستی های بی خاصیت به مثابه آستانه غیب هستند. ولذا عارفان به سمتی می روند که عامه مردم نسبت به آن بی تفاوت هستند و این بچه بهشتی هستی است که جاودانگی آن است که به چشم غافلان نمی آید. چیزهای خوب روزی بد می شوند و بالعکس. این وجه دوزخی هستی است. 98. هستی دارای اخلاق است و اخلاق هستی همان خلاقیت آن است که کارگاهش در وجه اموری قرار دارد که در نظر عامه مردم بی خاصیت است، حالان که این وجه به مثابه اساس هستی است که خیر و شر دو نتیجه طبیعی آن است. 99. بی خاصیت ترین و بچه ممتنع هستی در نزد آدمی همانا موجودیت خود اوست که آستانه عالم غیب و ذات است و همان سمت بهشتی هستی است که عامه مردم از آن غافلند و این همان کارگاه خلاقیت هستی است و اخلاق هستی از این وجه سرچشمه می گیرد زیرا حضور خداست. 100. اگر از طریق خودشناسی میتوان خدا را شناخت و یافت، بدین معناست که انسان هستی فی نفسه و جمال ذات خداوند است. و آنچه که انسان را از ذات و خدای خود و هستی خیش غافل نموده و در حجاب انداخته است، ابتلایش به رنگ و بو و صور و صفات جهان است. در اینجا معنای تسبیح پروردگار و تزکیه نفس آشکار می شود به عنوان تنها راه رسیدن به خود و خدای خود، یعنی تنزیه و مبرا نمودن خداوند از صفات در یک سو و پاکسازی نفس خود از ابتلاعات مادی جهانی در سوی دیگر. تسبیح پروردگار امری ذهنی است و تزکیه نفس هم امری قلبی می باشد. با پاک شدن ذهن و دل از صفات و عادات است که ذات آشکار می شود و هستی محض جاودانه رخ می نماید. این همان زدودن هستی از غبارات و رنگ و ریاست. این همان نیستی زدائی از هستی است و این تلاشی تماماً عرفانی است. برای نیستی زدائی از هستی آدم باید عاشق باشد و دل به دریای نیستی زند و به قول صفی بایستی جمع هستی را بر نیستی زند. نیستی هستی نما را بزداید تا هستی که نیستی پنداشته می شود آشکار شود. مسئله این است که جای هستی و نیستی عوض شده است در قلمرو به خلقت و انسان بایستی جای این دو را عوض کند و هر کدام را بر جای خودش قرار دهد تا به خود رسد. هستی نیستی است و نیستی هستی است. این است مسئله.